أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه يا ذي الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون عرض به خدمت شما که راجع به جواز سلطان بود، مسئله ثانیه در خاتمه بود که رسیدیم به بیان حکم صورت سوم، یعنی جایی که علم تفصیلی به حرمت جایزه داریم، یعنی یقین داریم تفصیلا که همین جایزه که به ما داده این حرام هستش. ایشون عرض شود که جلسه قبل فرمودن که در صورتی که علم تفصیلی داشته باشین دو حالت دارد. حالت اول این استش که همون موقع که داریم اخذ میکنیم این علم تفصیلی داریم، یعنی قبل از اخذ. حالت دوم این است که بعد الاخذ این علم تفصیلی برای ما حاصل بشه. در حالت اول گفتن اگر قبل اخذ میدونسته، اگر قصد رد بکند و اخذ بکند این ضامن نیست، اما اگر قصد تملک بکند و اخذ بکند ضامن هستش. اما اگر که بعد از اینکه گرفت تازه علم تفصیلی پیدا کند به اینکه این جایزه جایزه حرام بوده، مرحوم مصنف در اینجا دو احتمال رو بیان کردن در جلسه قبل. اول این بود که ما بگیم که این شخص از زمانی که علم به قصبیت پیدا کرد، در صورتی که قصد رد مال به صاحبش داشته باشه ضامن نیست، و در غیر این صورت، یعنی پیش از اینکه علم به قصبیت پیدا کند یا پس از علم به قصبیت، در صورتی که قصد اخذ مال برای خودش و تملک مال رو داشته باشه ضامن هستش. احتمال دوم این بود که مطلقاً ضامنه، چه نیتش بعد از علم رد مال به صاحبش باشه و چه اخذ مال برای خودش، و ایشون با عبارت و یحتمل قویاً از زمان به همین احتمال اشاره کردن. حالا الان میخوان با عبارت و ظاهر المسالک در صدد بیان احتمال یک احتمال سومی بر بیان، و اون عدم الزمان هست، منتها رأسن، چه پیش از علم به قصبیت و چه پس از علم به قصبیت، منتها به شرط اینکه نیتش بعد از علم رد مال به صاحبش باشه. مرحوم صاحب مسالک میگه آقا اگر شخص بعد از اینکه علم پیدا کرد بعد از علم قصدش رد مال به صاحبش بود، این هیچ ضامن نیست. از قبلش هم ضامن نیست، یعنی از اون موقعی که هنوز علمم پیدا نکرده بود و اخذ کرده بودم ضامن نیست، بعد از علمم ضامن چی نیست. اما اگر اینطوری نباشد، یعنی بعد از علم قصدش رد مال به صاحبش نیست، قصد تملک مال رو داشته باشد، قبل از علمش ضامن نیست ولی بعد از علمش ضامن خواهد بود. چرا قبل از علمش ضامن نیست؟ چون به هر حال اون که نمیدونسته، جاهل بوده، مولا بهش اجازه داده اخذ کند مالی که جهل به قصبیتش داره، چون جهل داشته اجازه شرعی داشته، میشه امانت شرعی، بنابراین ادله امانت، ادله زمان رو تعقیب میزنن و ضامن نیست. اما بعد از علم چی؟ بعد از علم چون قصد تملک داشته دیگه چی میشه؟ میشه ضامن. این حاصل فرمایش مرحوم شهید ثانی در مسالک. میفرماد و ظاهر المسالک عدم الزمان رأسا مع القبض جاهلا. ظاهر مسالک این استش که اگر جاهلاً قبض کرده است این جایزه رو، در حالی که قبض میکرده علم به حرمت این مال نداشته، اینجا ضامن نیست. قال لأنه ید امانتن، چون ید او ید امانی بوده، مالک یعنی بهش اجازه داده، مالک اصلی مال، نخیر، این امانت امانت شرعی هستش، یعنی ید امانتن شرعیه، چون شارع مقدس در موارد جهل به حرمت مال اجازه اخذش رو داده، لذا ید این فرد در حال جهل به حرمت مال مأخوذ ید امانی میشه، از تحت ادله ید تخصیص میخوره و زمان درش ثابت نخواهد بود. فیستصحب، بعد از این که علم پیدا میکند و قصد میکند که اینو برگردونه، شک میکنیم هنوزم آیا ضامن نیست یا الان دیگه ضامن شده، استصحاب چی؟ بقای عدم زمان میکنیم. قبلا که یدش امانی بوده و ضامن نبوده، هنوزم ضامن چی؟ نیستش. و حکی موافقت او عن العلامت طباطبایی، یعنی حکایت شده از موافقت با مرحوم صاحب مسالک در این نظریه از علامه طباطبایی رحمه الله فی مصابیحه، رحمت الله علیه، در مصابیحشون. لکن المعروف من المسالک و غیره. مرحوم مصنف بعد از این که از مرحوم شهید ثانی در مسالک این احتمال سوم رو نقل میکنن که شخص قبل از علم مطلقا ضامن نباشد و بعد العلم هم اگر قصد رد دارد ضامن نباشد، اما اگر قصد رد ندارد و قصد تملک دارد ضامن باشد، این نظریه رو بعد از اینکه نقل کردن و استدلال مرحوم شهید رو هم فرمودن، شهید ثانی رو هم فرمودن، در مقام اشکال بر این استدلال برمیان و سه تا اشکال عمده رو به این استدلال بیان میکنن. این لکن المعروف من المسالک بیان اشکال اول ایشون بر این استدلال هستش. حاصل اشکال اینه، قبل از اینکه بخونم، میفرمان لازمی این استدلال شما که میگید اون موقع که اخذ کرد چون جاهل بود شارع بهش اجازه داده بود اخذ کنه، پس یدش ید امانی بود، پس زمان نداشت. بعد از اینکه علم پیدا کرد چون قصدش رده شک میکنیم آیا هنوزم ضامن نیست یا نه، همین که میداند دیگه ضامن هستش، استصحاب بقای چی میکنیم؟ زمان میکنیم. چون میگه لازمه این استدلال این است که در مواردی که به صورت جاهلانه ترتب ایدی بر یک مال قصبی پیش بیاد، هم ید این افرادی که جاهل هستن ید امانی دانسته بشه و حتی بعد از علم به قصبیت هم استصحاب بشه و زمان نداشته باشه، در حالی که نه مرحوم صاحب مسالک و نه هیچ فقیه دیگری در این مسئله همچه استدلال نمیپذیرن. مثل چی؟ مثل اینکه زید بره مال بکر رو قصب بکنه، بعد این رو بیاد به امر بفروشه یا هدیه بده، جایزه بده یا هرچی، امرم اصلا خبر نداره که این مال خود زید نیست، این مال بکر بدبخته، امرم بگیره اینو باز به بچهش هدیه بده یا بفروشه، اون باز به رفیقش همسایه‌اش، همینجور تو بازار این شاید 10 دست به چرخه. جاهلانه ترتب ایدی همینه، یعنی یدهای مختلف بر این مال میره. خب حالا اون مالک اصلی میاد میخواد این مالشو پس بگیره، طبق قاعده ید همین آقایون، همین مثل صاحب مسالک و اینا میگن که میتونه به هر کدوم از اینا مراجعه کنه، در حالی که اگه این استدلالشون درست باشه باید بگن اینا یدشون ید امانت شرعیه به خاطر اینکه جاهل بودن به حرمت مال و لذا اخذشون امانت شرعی محسوب میشه، اجازه داره از طرف شارع، مجاز بوده، وقتی ید امانی بشه پس اینا ضامن نیستن، فقط اون کسی ضامن هست که میدونسته، همونی که قصد کرده، فقط میتونی بری از اون بگیری، اونم که مال دستش نیست، بعد ازش خسارت بگیری. خود مال رو از هیچ کدوم از اینا نمیتونی چیکار کنی؟ دریافت بکنی. اما هیچ کدومشون یه همچین فتوایی نمیدن. این استدلال اگه درست باشه اونجا هم باید این فتوا رو بدن، در حالی که همچین فتوایی نمیدن. پس معلومه این استدلال غلطه، اینطور نیستش که اینها ید ارشد جاهلانه رو ید امانی بدانند، این غلط است، همچی استدلالی رو نمیتونن اینجا بکنن، ولی بعد اونجا هم همین استدلال رو میکنن. میفرماد لکن المعروف من المسالک و غیره، و لکن آنچه که معروف است از مسالک و غیر ایشون، فی مسئله ترتب الایدی علی مال الغیر، در مسئله ترتب یدهای مختلف بر مال غیر، زمان و کل منهم ولو ملجأ، این است که همه این یدها ضامنن اگر مال در دستشون تلف بشه یا اگر اون شخص مالک مراجعه کنه و مال رو عینش رو بخواد، ضامن هستن که عین یا عوضش رو، قیمتش رو چیکار کنن، پرداخت کنن، ولو اینکه جهل داشته باشن به اینکه این مال دیگری بوده. غایت الامر، غایت امر اینه، چون جاهل بودن پس این جهل چه تأثیری داره؟ نهایتا این هستش که موجب میشود که زمان بر اونا مستقر نشه، یعنی اگر مالک اومد به نفر سومی مراجعه کرد، چون سومی جاهل بوده بتونه برای گرفتن خسارتی که در اثر این زمان بهش خورده بره به دومی مراجعه کنه بگه تو من نگفتی من این ارشد خدمت شما مال دیگری رو داری به من میفروشی و من مجبور شدم اینجا خسارت بدم، خسارت من یالا بده. دومی هم اگه نمیدونسته اون وقت میتونه به اولی مراجعه بکنه، اما اولی چون میدونسته دیگه او به کسی دیگه نمیتونه مراجعه کنه و این خسارت پرداختی خودش رو از کسی دیگه دوباره نقد بکنه. غایت الامر رجوع الجاهل علی العالم، غایت هم نستش که جاهل میتونه رجوع بکنه بر چی؟ بر عالم، کسی که علم به قصد داشته. اذا لم یقدم علی اخذه مضمونا، در صورتی که اونم در صورتی میتونه مراجعه بکنه که این شخص جاهل اقدام نکرده باشد بر اخذ این مال در حالی که مضمون بوده باشد. یعنی چی اخذ این مضمونن؟ یعنی جاهل اقدام کرده باشد که این مال رو بگیرد به شرط اینکه هر زمانی داشت پای خودش باشه، اینکه مثلا اون شخص معتی بهش بگه این مال رو بهت میفروشم یا مجانا مثلا در اختیارت میذارم، به شرط اینکه هر زمانی برش مترتب شد به عهده خودت باشه، جاهل هم این شرط رو بپذیره و قبول کنه و بگیره، اینجا حتی حق رجوع به عالم رو هم نخواهد داشت. ولا اشکال عندهم ظاهرا، این ولا اشکال بیان اشکال دومه، میخواد اشکال دوم رو بر استدلال مرحوم شهید ثانی در مسالک بفرماید، بفرماید حاصل اشکال ببینید این هستش که لازمه این استدلال شما اینه که در صورتی که جهل این آقای آخذ، چون الان ما گفتیم این جهلش اندل اخص بوده، بعدن علم پیدا کرده به اینکه این مال دیگریست، شما میگید که استصحاب میکنیم چی؟ عدم زمان رو دیگه میگیم اون موقع که اخص کرده بود چون یدش ید جاهلانه بود، امانت شرعی بود، زمان نداشت، ادله امانت رو میگرفت، ادله زمان رو تخصیص میزد، میگفتیم دیگه زمان نداره. بعد از اینکه علم پیدا کرد شما میگید که شک میکنیم چون حالا که نیتش برگردوندن مال به صاحبش است، آیا زامنه یا نه؟ چون برگردوندن از نیتش دیگه زامن نیست، استصحاب همون عدم زمان میکردید دیگه. حالا فرض کنیم اصلا علم پیدا نکنه تا آخر و این مالم در دستش چی بشه؟ تلف بشه. بعد از تلف نهایتا علم پیدا بکند یا نکنه، تا زمان تلف مال هیچ علمی نداشته و این ید جاهلانه بوده. خب اگر اینجوری باشه بعد بگید ید جاهلانه است، ید امانیه، حتی بعد از تلف هم استصحاب میشه و زمان نداره، در حالی که نه مرحوم مسالک و نه هیچ فقیه دیگری در این مسئله همچین استدلالی رو نمیپذیرن، بلکه قائل به زمانن، قائل به زمان هستن. چرا قائل به زمانن؟ استصحابی که میکنن چه؟ چون حالت اولیه رو زمان میدونن، یعنی اون موقعی که اخذ کرد جاهلانه ید او رو ید زمانی میدونن، امانت شرعی نمیدونن، و لذا در این گونه موارد که این تا وقتی هم که تلف شده علم نداشته، استصحاب همون زمان سابقه رو میکنن، نه اینکه یدش رو ید امانی و عدم زمان بدونن استصحاب عدم زمان بکنن، ولی بعد اینجا غالب عدم زمان میشدن. پس در ما نحنفی هم باید همینو بگن، باید بگن که آقا ید او ولو جاهلانه است ید زمانی هست، ید امانی نیست، و وقتی شد ید زمانی استصحاب میکنیم چی رو؟ زمان رو، و میگیم هنوزم زامن هستش. اینو باید بگن. استدلالشون استدلال چی؟ غلطی هستش. میفرماید که ولا اشکال عندهم ظاهرا فی انه، هیچ اشکالی نیست نزد آقایون فقها ظاهرا، فی انه لو استمر جهل القابض المتهب الى ان تلف فی یده، اگر جهل اون شخصی که یک مالی رو اخذ کرده، المتهب که به او هبه داده شده، قابض متهب یعنی کسی که قابض هست و چنین صفت دارد، هبه داده شده است به او، الا ان تلف فی یده، این جهلش استمرار که نمیفهمه این مال دیگری است، این مالی که بهش هدیه دادن، تا زمانی که در دست او تلف میشه این مال، کانل المالک از رجوع الی مالک مال میتونه به همین قابض متهب رجوع بکنه و خسارت مالش رو درخواست بکنه. ولا رافع یقینا لهذا المعنا، هیچ رافع یقینی برای عرشبت رجوع بر قابض متهب که همون عبارت نخره زمان باشد نیست. شما گفتیم اینا میگن میتونه بهش رجوع کنه، یعنی زمان داره دیگه، هیچ چیزی نیست که بخواد این زمان رو رفع کنه. ما حصول العلم به کنه مال الغیر، با صرف این که این حالا علم پیدا کرده است به این که این مال غیر هست، چه فرقی داره با اونجا؟ اینجا هم شکه، اگه در اونجایی که تا زمان تلف جهلش استمرار پیدا کرده بود هنوز شک بود در بقاء زمان و یقین به ارتفاع زمان نداشتیم، لذا استصحاب زمان کرده بودن، در اونجایی در مانحنفی هم که علم بعد از اخص علم به مال الغیر بودن این مال پیدا شده است و این قصرت کرده، الان هم ما یقین به ارتفاع زمان نداریم، ما اینجا هنوز هم شک که در بقای زمان داریم و استصحاب زمان باید بشه. فیستاس حب زمان، پس باید زمان استصحاب شود، لا عدم زمان، اونجوری که شما گفتید عدم زمان نباید استصحاب عرشبت خدمت شما که بشود. و ذکر فیلم مسالک، اشکال سومه، میخواد اشکال سوم رو بیان بکنه، میگه ببینید حاصل اشکال اینه، میفرماید که لازمه این استدلال اینه، این استدلال که شما میگید این وقتی اخذ کرد چون جاهل بود، یدش ید امانت شرعی بوده، ید زمانی نبوده، زمان نداشته، بعدن که الان علم پیدا کرده قصرت کرده، شک میکنیم آیا زمان دارد یا نه، استصحابش بکنیم عدم و زمان بکنیم. این استدلال اگر بخواد درست باشه لازمش اینه که در صورتی که قاصب بیاد پیش آدم یه مال مقصوبی رو ودیعه قرار بده که انسان به هنگام اخذ این مال علم به مقصوبیتش نداشته باشه و بعد الاخص علم به مقصودیت پیدا بکنه و قصد کنه که مال رو به قاصد نده بلکه بره به مالکش برگردونه، ید این فرد ودعی و امانتدار باید ید امانی دانسته بشه دیگه. چرا؟ چون باید بگید این اجازه داشته، اون موقعی که جاهل بوده یدش ید امانی بوده، شارع ید جاهلانه رو اجازه اخص بهش داده، پس زمان نداره، یدش ید امانی بوده، الان هم که فهمیده میخواد برگردونه با همون وزان مثل ما نحنفیه دیگه، باید بگید این هر شود استصحاب عدم زمان میشه و حتی بعد از اینکه قاصد دوباره بیاد و این مار رو قهرن ازش قبض کنه، باید این ید امانی رو استصحاب بکنه، بگیم خب حالا که قاصد اومد دوباره ازش گرفت، آیا این ضامن است که این مار رو به مالکش برگردوند یا نه، استصحاب میکنیم عدم زمان رو. باید اینو بگید، در حالی که همه آقایون هم مسالک هم بقیه میگن اینجا ضامنه، میگن اینجا چی هستش؟ ضامن هستش. اگه اون استدلالشون درست باشه بعد اینجا میگن این ضامن نیست. چرا؟ چون در مانحنفی چی گفته بودن؟ در مانحنفی گفته بودن این وقتی عقص کرده بود جاهل بود، الان عالم شده قصرت کرده. بعد ایشون گفتن وقتی که عقص کرده بود جاهل بود پس یدش ید امانی بوده، الان هم که میخواد برگردونه شک میکنیم آیا زمان دارد یا نه. استصحاب همون عدم زمان ساب، میگیم یدش امانی بود زمان نداشت، الان شک میکنیم هنوز هم زمان ندارد یا دیگه زمان دارد، استصحاب عدم زمان میکرد. ها در اینجا همینه بگیم، میگیم یه قاصبی بوده اومده یه مالی رو از یه بدبختی قصب کرده، آورده دست یه بدبخت دیگری نادانسته که اونم خبر نداره چی به چی امانت گذاشته، ید او برای مال جاهلانه مترتب شده. شما باید بگید ید جاهلی، ید امانی، اجازه عقص داشته و طبیعتاً ارشاد خدمت شما که ضامن نیست. بعدن این آقای ودعی از یه جای علم پیدا کرده و اینکه این مال خود قاصد نیست، مال شخص دیگری است، قصد کرده دیگه مال به قاصد برگردونه به چی؟ مالک اصلیش. خب باید بگیم شک میکنیم ضامن هست یا نه، استصحاب عدم و زمان بکنید دیگه. استدلال شما این بود، اینجا باید همین رو میگید، باید بگید پس ضامن نیست. حالا اگر قاصد اومد به هر ضرب و زوری شده بود این مال بالاخره از این گید، قصد کرده بود به قاصد نده اما قاصد زورش بیشتر بود اومد دوباره مال ازش پس گرفت، باز شک میکنیم ضامن هست یا نه، باید استصحاب عدم زمان بکنید دیگه، چون قصدش رد بوده دیگه، باید استصحاب عدم زمان بکنید، در حالی که آقایون همه اینجا میگن ضامن. همه میگن پس معلومه حالت سابقش چی بوده؟ اون موقع که عقص کرده بوده ضامن میدونستنش که الان که شک میشود آیا ضامن است یا نه استصحاب زمان میکنن، نه اینکه اون موقع که عقص کرده بود ضامن نمیدونستنش ولی زا الان که شک شده استصحاب عدم زمان بکنن. این استدلال خلاصه استدلال غلطی است. میفرماد و ذکر فی المسالک فی من استودعه القاصد مالا مخصوبا، جناب شهید ثانی در مسالکش ذکر کرده راجع به کسی که قاصد یک مال غصبی رو نزد او ودیعه قرار داده که انه لا یرده الیه مع الامکان، این شخص ودعی بر نمیگرداند این مال رو به شخص قاصد در صورتی که امکان داره زورش برسه، اما ولو اخذه منه قهرن، اگر قهرن و به زور اومد اون قاصبی مال رو دوباره از او باز ستاند، ففی الزمان نظر، ابتدا گفته که در زمان نظر است، یعنی ممکنه بگیم ضامن هست ممکنه بگیم ضامن نیست. وجه ثبوت زمان چیه؟ وجه ثبوت زمان اینه که به هر حال ید ودعی برای مال مترتب شده و قاعده ید شاملش گردیده و ضامن خواهد بود. اما وجه عدم ثبوت زمان اینه که گفته بشه که اگرچه ید ودعی برای مال مترتب شده، اما ارشاد به خدمت شما که چون قاصد این مال رو از او قصد کرده لذا یدش در حکم عدم هست و ضامن نخواهد بود، تمام مسئولیت زمان مال به عهده همون قاصدی است که دوباره این مال رو چیکار کرده، قصد کرده. اینم وجه عدم ثبوت زمان. اما بعد از اینکه ایشون ابتدا هم به صورت تردیدی میگه فرق زمان نظر، میفهمد والذی یقتضی قواعد القصد، اما اون چه که قواعد قصد اختزاش میکنه، ان للمالک الرجوع الی ایهما شاء، مالک هم میتونه به اون قاصد مراجعه کنه هم میتونه به همین کسی که نادانسته گرفته و بعدن فهمیده که این مال دیگری بوده و نتونسته مال رو نگه داره دست خودش، دوباره قاصد از او عقص کرده، میتونه به همین هم مراجعه بکنه و از او خسارت چی بگیره. ان للمالک الرجوع الی ایهما شاء، چون ید در هر ید هر دو بر این مال مترتب شده لذا طبق قاعدیت هر دو ضامن هستند. و امکان قرار زمان علی القاصد، اگرچه قرار زمان و مستقر شدن زمان به گونه ای که دیگه کسی که خسارت رو پرداخت میکنه و مضمون هست و ضامن هستش نتوند خسارت پرداختیشو بره از کسی دیگری بگیرد، اون بر شخص قاصده، اما اگر رفت از این ودعی گرفت، ودعی میتونه بعدن به قاصد مراجعه بکنه، اگر زورش رسید از دادگاه پاسگاه جایی خسارت رو از اون قاصد دوباره چیکار کنه، دریافت کنه. و امکان قرار زمان علی قاصد، اگرچه قرار زمان به قاصد ارشاد خدمت شما که مستقر می شود. وچهش هم می دونید چیه دیگه، قاعده ضرر که میگه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، مختزین است که استقرار زمان بر ودعی و عدم جواز رجوع ودعی به قاصد ضرری بوده باشه، لذا قاعده ضرر این حکم نفی می کنه، میگه آقا استقرار زمان بر ودعی ضرری است و یه همچین حکمی نیست، زمان بر ودعی مستقر نمیشه. این اولا. دو، قاعده قرر رو هم داریم، قاعده که میگه المغرور یرجع الی من قرره، و ودعی در اینجا در واقع این که زمان پرداخت کرده به خاطر که فریب قاصب رو خورده، او بهش گفته بود این مال مال خودمه و این اشتباهاً اومد اخذ کرد و ید او نادانسته بر این مال رفت و ضامنش او اینو ضامن قرار داد. میگن المغرور یرجع الی من قرره، اون مالک مال به این آقای ودعی مراجعه کرده خسارت که تو ید داشته، اینم مغرور است، میتونه مراجعه کند به چی؟ حتی اگه قاعده لازرر هم نبود، قاعده غرور میگفتش که این شخص مغروره و فریب خورده است، میتونه به کسی که فریبش داده مراجعه بکنه و مال قصبی رو تحت ید او وارد کرده و باعث ضمانش شده و خسارت پرداختی خودش رو از او چکار کنه؟ دریافت بکنه. بعد میفرماد این که مثال زده ایشون میگه قاصد بیاد به ودعی بده اینها، تمام بحث ایشون مال جنس که و ظاهرا نمورد کلامه ما از اخذ الودعی المال من القاصد جهلا به قصب ثم تبین له، جاییست که ودعی این مال رو از قاصد اخذ کرده در حالی که جهل به قصد دارد، بعدن براش آشکار شده. و هو الذی حکم فیه هنا به عدم الزمان لو استرده الظالم المجیز او تلف به غیر تفریط، و همین فرد هست. یعنی چی؟ یعنی صورت جهل به قصبیت عند الاخذ و علم به قصبیت بعد الاخذ هست. اون کسی، اون چیزی که حکم فیه هنا، در حکم شده است در او در اینجا، یعنی در جایزه سلطانی که علم تفصیلی به قصبیتش داریم، در ما نحنفی چون بحث علم تفصیلی به قصبیت جایزه سلطان هستش، به عدم زمان حکم به عدم زمان کردیم، لو استرد ده ظالم المجیز او تلف به غیر تفرید، در صورتی که ظالم مجیز این رو برگردونه از شما پس بگیره، یا اینکه به غیر تفرید دست شما تلف بشه. اونی که ما میایم میگیم که شما ضامن نیستی، اونیست که عرض شود خدمت شما وقت اندل اخص علم نداشتی به اینکه این مال قصبی بوده، خیال میکردی مال خود ظالم هستش، بعدن علم تفصیلی به این مسئله چکار کردی؟ پیدا کردی. بنابراین پس آقای شهید ثانی در مورد کسی که عرض شود خدمت شما که ودعی که قاصب و ظالم میاد یک مال دیگری رو، مال شخص دیگری دست او ودیعه قرار میدهد، او هم نمیدونه مال دیگری است، اخذ میکنه، بعدن برای او آشکار میشه، در اینجا عرض شود خدمت شما میگوید که این شخص ضامن هست ولی زمان بر او مستقر نمیشود، نه در جایی که اساسا از اول میدونسته که این مال مال دیگری است. میدونید چرا؟ چون اگر که از اول میدونسته این مال مال دیگری هستش، اینجا نه قاعده ضرر جاری میشود و نه قاعده قرار. چرا؟ قاعده قرار جاری نمیشه به خاطر اینکه اون مغرور نیست، فریب نخورده، گولش نزده، بهش گفته، خبر داشته که این مال مال دیگری است. پس این طلبکارش اگر اون دیگر اومد بهش مراجعه کرد، مالک اصلی، گفت تو باید، تویی که ودعی هستی، مال منو اخذ کردی، تو باید خسارت منو بدی، ولی الان مال دست من نیست، خود قاصب برگردونده مال رو دوباره از من پس گرفته، من ضامنم، باید پرداخت کنم، زمانم بر خود من مستقر می شود، نمیتونم بعدن مراجعه به قاصب بکنم، تو منو گول زدی، میگه من گولت نزدم. پس این رجوع که ایشون گفت استقرار زمان بر قاصب است، بر ودعی نیست، این به خاطر است که ودعی علم نداشته، فریب خورده بوده. اگر علم داشت، نه قاعده قرار جاری میشد، نه قاعده ضرر. چرا؟ قاعده ضرر البته جاری میشد، چون استقرار زمان بر این آدم ضرریه، بحثی نیست، ولو میدونسته، اما قرار باشه زمان بر او مستقر باشد، این ضرری است. اما این ضرر یه قاعده هست که جلوش رو میگیره و مقدم بر قاعده ضرر میشه، و اون چه قاعده اقدامه؟ من اقدم علی شیئن فهو لم، تو میدونستی که اگر بری همچین اقدامی بکنی، بعدن طرف میاد شما رو ضامن قرار میده و ممکنه از شما خسارت بگیره به جای اون قاصب اولی. تو اینو میدونستی، با این حال اقدام کردی، اخذ کردی و ودیعه گرفتی این مالو، با اینکه میدونستی. و قاعده اقدام چی میگه؟ میگه من اقدم علی شیئن فهو لم، کسی که برای کاری که یک تبعاتی داره اقدام میکنه، کسی که خربوزه میخوره، فهو لم، بعد پای لرزش هم بشینه، تبعاتش به عهده او میاد. اینجوری نیست که بگیم آقا این ضرریه، پس دیگه این ضرر، این حکم ضرری نفی میشه. تو از اول میدونستی که اگه این کار کنی هم چه ضرری میخوری، و با این علم رفتی این کار انجام دادی، بنابراین قاعده ضرر اینجا جاری نمیشه. این جاری میشه، اما قاعده اقدام جلوی جریانش رو چیکار میکنه؟ میگیره. به هر حال مراد اینه، اون چه ایشون داره بحث ازش میکنه صورتی است که اندل اخس جناب ودی علم به حرمت مال و قسویت مال نداشته، بعدا براش آشکار شده، و الا و چه نداشت که ایشون بیاد بفرماید که زمان بر او مستقر نمیشد، بر قاصد مستقر میشد، بعد زمان بر خود همین ودعی مستقر میشد، چون نه مقروره که بخواد مراجعه به قاصد بکنه و نه عرض شد به خاطر اینکه اقدام بر ضرر کرده قاعده ضرر در اینجا جاری میشود. بعد میفهمد و علا ایحال، حالا ما کار نداریم، و علا ایحال یعنی چی؟ یعنی اینکه چه ما قائل بشویم در ما نحن فی، یعنی صورتی که مجاز و جایزه گیرنده به هنگام اخذ جایزه جاهل به قصد بوده، بعدا علم تفصیلی به قصدیت جایزه پیدا کرده، در اینجا قائل به زمان فرد جایزه گیرنده بشین چه قائل به عدم زمان بشین؟ میگه این یه بحثه، اینو بذارید کنار، اما اون چه که هست بحث دیگری که هست، فیجب علی المجاز رد الجایزه بدل علم به قصدیت، بر شخص جایزه گیرنده واجب است که جایزه رو به مالکش برگرداند هر موقع که علم به قصدیت پیدا کرد، الا مالک، به مالک اون مال یا ولی مالک، سرپرست مالک، اگر مالک مثلا صغیر اینها خب به ولیش، و ظاهر یا مجنون و امثال ذلك، و ظاهر انه لا خلاف فی کونه فوریا، ظاهر این است که هیچ اختلافی نیست، یعنی که این وجوب هم وجوب چیه؟ فوری است، وجوب رد مال به مالک یک وجوب فوری محسوب می شود. نعم یسقط به اعلام صاحبه بید، بله وجوب رد با یه چیز ساقط میشه، با این است که اعلام کند صاحب مال رو به این که مال تو ارشد نزد من هست و بیا مالت رو بعد دیده، اون موقع رد واجب نیست، پس یا باید رد کند یا باید اعلام کند به او خبر بدهد که خودش بیاد برداره مالش رو ببره. و ظاهر و ادلت وجوب اداء الامانه وجوب الاقواس و عدم کفایت تخلیه، میگه البته این که ما گفتیم همین که اعلام بکند و تخلیه بکند بین مالک مال و این مال، بگی آقا من مانع نمیشم بیا مالتو بردار ببر، کفایت میکند در سقوط رد، این با ظاهر ادله وجوب اداء امانت نمیسازه. چرا؟ چون و ظاهر و ادلت وجوب اداء الامانه، ظاهر ادله وجوب اداء امانت مثل ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، آیه شریفه قرآن، وجوب الاقباض هست، این است که تعدو ادا کردن یعنی ببرید بهشون بدید، یعنی بهشون اقباض کنید، و عدم و کفایت تخلیه است، صرف این که تخلیه بکنید بشینید بگید آقا تو بیا بردار ببر، این کفایت نمی کنه، مگر این که کسی ادعا کنه بگی آقا ما تنقیح منات قطعی می کنیم، مراد از این که گفتم برید بدید منظور است که مانع نشوید، یعنی این مال به مالکش برسد، و بلا اصل اقباض موضوعیتی ندارد، همه که بهشم بگید و این مال بهش برسد کفایت میکنه، یعنی باید به او تمکن از تصرف در مالش برگردنده بشه، میخواد بیاد ورداره، نمیخواد بیاد ورنداره، خب ورنداره، اون به خودش مربوطه. این بوده که باعث شده خداوند بفرماید ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها الا ان یدعی انها فی مقام حرمت الحبس و وجوب التمکین، مگر اینکه گفته شود که این ادله وجوب اداء امانت در مقام حرمت حبس مال و وجوب تمکین است، که حرام است شما مال رو ببندید نذارید طرف بیاد بهش دسترسی پیدا کنه، و واجب است که او رو تمکن بهش بدید، توانایی بهش بدید از اینکه در مالش تصرف کنه. لا تکلیف الامین بالاقباض، نه اینکه بخوام بگم که حتما امین باید بره اقباض بکنه، گفتیم این مبتنی بر تنقیح منات قطعیه که بگیم درست اون چیزی که در این ادله ظاهرا واجب قرار داده شده اقبازه، ولی قد داریم منات در وجوب اقباز حرمت حبس و وجوب تمکین مالک از دسترسی به مالشه، که این در اعلام و تخلیه هم به عینه وجود داره و عرشبت خدمت ضرورتی نداره که حتما ما عرشبت به خدمت شما که بریم اقبازش بکنم، رضا اقباز خصوصیتی نخواهد داشت. لا تکلیف الامینه بل اقباز، نه اینکه ما بخوایم امین رو تکلیف به اقباز کنیم. البته یه نکته رو باید در نظر بگیریم، اینجا مرحوم عرض شود که سید یزدی در حاشیه خودشون یه نکته ای رو مطرح کردن، گفتم این فرمایش مرحوم مصنف فقط در صورت صحیحه که آخذ این مال رو از مکانی که او رو اخذ کرده بود به مکان دیگری منتقل نکرده باشه، این که ما میگیم لازم نیست ببره بهش پرداخت بکنه، این مال جاییش که اینو همون مالک جایی که اخذ کرده نگه داشته باشه، همونجا تهران اخذ کرده توی مغازه خودش خواه همونجا هم نگهش داشته، اما اگر که این مال رو اخذ کرد ورداش برد خونه شون، این سر تهران مغازش جنوب تهرانه، خانهش مثلا شمال تهران هستش، ورداش برد خونه شون، بعد اون صاحب مال گفتش که باشه اب نداره من میام برمیدارم میبرم، اما تو اینو همون جایی که اخذ کردی همونجا بیار، چون تو تصرف کردی اینو بردی جای دیگه، این موظف است که اینو برگردونه، لازم نیست برگردونه ببره هر جای مالک بود خواست به او تحویل بده، اما باید همون مکان برگردونه و همون جایی که اول گرفته بود که اون مالک بتونه بیاد اینجا. لذا اگر برگردوندن این مال نیاز به اسنپ داره، هزینه ای داره، اینها باید اون هزینه رو ضامنه که چیکار کنه، پرداخت بکنه. مگر اینکه این مکانی که بهش منتقل کرده مکانی باشد که به لحاظ امنیت و حفاظت از این مال یا همتراز با همون مغازش باشه یا احفظ باشه و حفاظت بیشتر، خونش مثلا گاف صندوق داره حفاظتش بیشتره، به این جهت بوده. اونجا دیگه ضامن چی نیست. لذا میفرماد که و من هنا ذکر غیر واحد کما عن التذکره والمسالک و جامع المقاصد ان المراد برد الامانه رفع یدی انها و تخلیت بین او و بینها. به همین جهت است، به جهت همین تنقیه منات قطعی است که غیر واحدی، یعنی نه یه نفر دو نفر، تعداد زیادی از علما هم گونه که از تذکره و مسالک و جامع المقاصد نقد شده ذکر کردن که مراد برد امانت در این آیات شریف ادله وجوب رد امانت، وجوب اداء امانت، رفع ید از اون امانت هست و تخلیه بینه و بینها، تخلیه بین مالک و بین چی؟ امانت هست که راه رو باز بگذاریم بیاد مالش رو برداره ببره. و علی هذا فیشکل حملها الی، بنابراین، یعنی بنابراین که عرض شود خدمت شما قائل بشین به کفایت اعلام مالک و تخلیه بین مال و بین اون مالک و این که بگیم لازم نیست حتما اقباض بکند، فیشکل حملها الی، پس حمل این مال الیه به سمت اون مالک این حرام خواهد بود. این که برده ببری پیش خود مالک، این وقتی ما میگیم همینقدر تخلیه کفایت میکند دیگه برداشتن و بردن حرام هست. چرا؟ چون تصرفیش که اذن نداره، مالک نگفته بردا بیا، بدون اجازه او داری این کار انجام میدی. فقط یه جا هستش که این حرام نیست و قطعا اذن شرعی داره و اون جاییست که اگر از اینجا ببری منتقل کنی ببری پیش مالک، پیش مالک حفظش مساویه، یعنی به لحاظ امنیت امنیتش کاملا برابره، این در خطر تلف شدن نمیفته تو این مسیر و تا زمانی که میرسه به دست مالک، یا امنیت بیشتری احیانا داره، یعنی تو مغازش مثلا دوز زیاد میزنه لذاست که داره برمیداره میبره به مالک میده، در اونجا اشکال ندارم. طور که از کن در نهو تصرف لم یوزن فی الا اذا کان الحمل مساویا لمکان الموجود فی او احفظ، مگر در صورتی که حمل مساوی باشد با مکانی که درش الان وجود دارد، یعنی حمل یعنی اون جایی که محمول الیه و این مسیر هم به لحاظ حفظ و ایمنی و امنیت این مساویه با اونه، یا احفظ هستش یعنی حتی امنیتش بیشتر هم از فإن الظاهر جواز و نقل الامانت الشرعیه، چون ظاهر نیست که امانت شرعی، امانت شرعی یعنی چیزی که مالک اجازه نداده اما شارع اجازه داده اخذش بکنی، اونو میگن امانت شرعی. مثل همینجا که به ما گفتن که خب شما اینو بگیر و به مالکش برگردون، این که اجازه داده مالک ما رو اینو اخذ بکنیم امانت شرعی، جواز نقلش من مکان الى مالا یکون عدوا من الاول فی الحفظ، فز ظاهر چیست؟ جواز نقل امانت شرعی است از مکان اولیش به اون مکانی که از مکان اول در حفظ پایین تر نیست، یعنی امنیتش پایین تر نیست، یا مساویه یا بالاتره. این به نظر میاد که صحیح باشه. ولو جهل صاحبه، خب اینم یه فرع دیگه میگه، حالا اگه فرض کنیم که این صاحبش رو چی نمیشناسد، صاحب این مال مجهوله، میشه مجهول المالک، باید فحص کند، وجب الفحص و معلم کن، اگه براش امکان داره باید بره فحص کنه صاحبش رو پیدا کنه، به توقف الاداء الواجب به معنی تمکین و عدم الحبس علی الفحص، چون اون ادایی که واجب بود به همین معنی که تمکین کند و تخلیه بکند بین مال و صاحبش و حبس نکند این مال، نه که حالا بره بهش بده، همین مقدارش هم نیاز به چی داره؟ نیاز به فحص داره، یعنی این مقدمه واجبه. وقتی که تمکین مالک از مال و عدم حبس او از مالش متوقف است بر این که اول مالک رو بشناسیم و بهش اعلام بکنیم، متوقف بر اعلامه و اعلام هم متوقف بر چیه؟ شناخت مالک کتابش بهش اعلام کرد، پس مقدمت الواجب واجب میشه. مضافاً الی الامر بهی فی الدین المجهول المالک، پس این یه دلیل. دلیل دوم میگیم در دین مجهول المالک امر به فحش شده، دینی که مجهول چی؟ مالک هستش. خب چه ربطی داره اونجا به اینجا؟ میگه خب اینجا عین مجهول دین نیست، کلیه فزمنش یه این خارجی است که این مجهول المالکه، یه امانتی دست ما بوده این مجهول المالکه، الان ما نمیدونیم این مالکش کیه، اون راجب دین بود، در دین مجهول المالک امر به فحص شده که برید فحص کنید ببینید دین مال کی بوده و بهش برگردنید. این که اینه چی میگه؟ اینم به زمینه عدم القول بالفحص، چون کسی بین دین مجهول المالک از علما و عین مجهول المالک هیچ فرقی نگذاشته، اگر در کلیه فزمه بدهکاری مجهول المالک گفتن باید برید اخذ بکنید فحص بکنید در مال مشهول المالک عین خارجی مشهول المالک، مثل یه ماشینی که مشهول المالک، هم همین حرفو زدم. اگر اونجا در بین گفتن فحص لازم نیست، در اینجا میگن فکسی تفصیل نده. پس اگر دلیل بر وجوب رد وجوب فحص در دین مشهول المالک پیدا شود که عرض شود امر داریم بهش، در دین مشهول المالک امر به فحص داریم و دلیل داریم، خب در عین مشهود المالک هم به زمینه عدم القول بالفصل همین حکم ثابت می شود. بعد می فرماید که ثم لودعاهم الدین. خب حالا من دارم فصل می کنم دیگه، از کجا بفهمم این مالکی؟ هر کسی ممکنه بیاد ادعا کنه بگه این مال منه، بدون توصیف، بدون بیانه و شاهد و مدرک، آیا باید از او بپذیرم؟ ایشون میگه اگر یک مدعی فقط ادعا بکند، ففی زمان قول من یدعیه مطلقاً لانه لا معارض له. در این جهت که ما بیایم بگیم آقا ما قول او رو مطلقا قبول میکنیم، یعنی چه مال رو توصیف بکند، بگیم مثلا این مال من چی بوده، چه شکلی بوده، چه اوصافی داشت که ما بفهمیم مطمئن شیم این مال اوست، چه نکند، چه یک بیانیه شرعیه برای اثبات مدعاش، دو تا شاهد عادل داره که این ماشین مال اوه، او خریدتش مثلا، امثال اینها، چه دلیل و بیانیه شرعی برای اثبات مدعاش نشته باشد، مطلقا همین که میگه بهش پرداخت کنیم. چرا؟ چون ادعای او ادعای بلا معارضه و وقتی ادعای بلا معارض شد، معارضی نداره که ادعای او رو زمین بزنه. ما باید به ادعای او چکار کنیم؟ توجه کنیم. لانه لا معارض له، به این جهت که این معارضی نداره. یه وجه این است که بگیم مطلقا بهش میدیم، چون ادعای او ادعای بلا معارض. امید استدلال درستیه؟ به نظر میاد این وجه صحیح نباشه، تو چون ایشون داره وجه میگه، وجوه مختلف رو میگه، صور محتمله رو میگه، هنوز نگفته کدومش رو قبول دارم. میگه چند وجه در مسئله است، یکی که بگه مطلقا حرفش رو قبول میکنه. به نظر میاد این وجه صحیح نبوده باشه و در مانحرفی جای نشه. چرا؟ چون دلیل بر ترجیح ادعای بلا معارض بدون توصیف و بیانه منحصرا روایت منصور ابن حازمه که اونجا میگه قلت للصادق علیه السلام عشرتون کانو جلوسن وسطهم کیسون فی الف درهم، ده نفر بودن نشسته وسط اینا یک کیسه بود که درش 1000 درهم بود. فسأل بعضی از اینا از اون یکی پرسید که آقا مثلا ادکم هازل کیسین، کیسه مال شما هاست؟ قالو کلهم لا، همه گفتن نه غیر از یکیشون. فقال واحد منهم هو، ولی یکی از اون ده نفر گفت مال منه. فلمن هو، مالکیه؟ قال علیه السلام هو الذی ادعا. خب معلومه او یه نفری که ادعا کرده، کسی هم که از اون 9 نفر دیگه ادعای اینو معارضه نکرده بگه نه مال منه، همه میگن مال من نیست، یه نفر میگه مال منه، خب پس مال همونه دیگه. خب واضحه تعبیر و وسط هم کیست توی این دلیل باعث میشه این از مان حنفی فرق بکنه، چون وقتی میگه بین اینا کیسه است، یعنی همشون بر این عرفن ید دارن، ظاهرش این هستش که مال یکی از ایناست، ید عرفی برای همه اینا است، یدم اماره چیه؟ ملکیته. حالا 9 تاشون گفتن این اماره رو ما قبول نداریم، ملک ما نیست، خودشون اقرار کردن. اون یه نفری که میگه طبق این اماره داره ادعا میکنه، حرف او بلا بیانه نیست، بلا دلیل نیست، حرف او دلیل شرعی معتبر، یعنی قاعدیت پشتشه. اما مانحنفی که اینجوری نیست، در مانحنفی مال دست منه، یه شخص دیگری که هیچ یدی هم بر این مال نداره، هیچ بیانه هم نداره، هیچ توصیف هم نمیکنه، بیاد بگه آقا این مال رو من بدهید، بعدم بگه که آقا اگه ندید من میام شکایت میکنم، چون قول من معارض نداره، هیچ که دیگه این مدعی مال نش، همه میگن مال ما نیست، من میگم مال من هست، خب بده من، امام صادق گفته بده، امام صادق علیه السلام گفته بده، در جایی که تو یک بیانه ای داشته باشی، یک دلیل شرعی داشته باشی، تو نه توصیف کردی، نه یک بیانه داری، نه یک قاعده یدی چیزی پشتوانه حرف توست، که بگیم ید داره، حداقل ید تو اماره مالکیت، ید رو که من دارم، تو که ید نداری، از بیرون اومدی گفتی این مال من هستش. اما تو اون مثال که میگو و وسط اون کیست، ظاهرش این بود که همه اینها یدشون بر این مال ثابته، برای همه اماره ملکیت این یدها معارضه. 9 نفرشون اومدن گفتن نه خیر این مال ما نیست، یعنی ید در مورد اونها دیگه جاری نمیشه. اون یه نفری که میگه هست، خب یادم داره، حرفش مطابقه چیزه، معارضم چی نداره. بله اگر همینجا یکی دیگه میومد، یکی از اونایی که دور این حلقه نشسته بود، میگه آقا مال منه، خب هر دو تا قاعده ید اون موقع با هم دیگه معارضه میکردن، اما چون یه نفر گفته، ید او بلا معارض است، حرفش رو قبول کنیم، نه اینکه قول او بلا معارض، هر ادعای بلا معارض رو ما قبول کنیم، نه، دلیل بلا معارض رو ما قبول میکنیم. لذا اینطور باید بشه. شاهدم برای این مدعا این است که حتی در مورد همین روایت هم اگر فردی از خارج مجموعه این 10 نفر که بر کیسه ید دارن بیاد ادعای مالکیت رو بکنه، یه موقع یکی از این 10 تا میگه مال منه، یکی اینکه نه، یه شخصی از بیرون این 10 تا میاد میگه آقا این مال منه، فقهای اجماع قائل میشن که خب بیانه بیار اثبات بکن، یا آقا خب من دارم میگم هیچ کدوم از این 10 تا که نمیگم مال منه، منم دارم میگم مال منه، معارضه ندارم، حرف من میگم معارضه نداشته باش، اینا ید دارن، تو هیچ چی نداری، تو ید نداشتی به این، تو از بیرون اومدی، تو ید برای این کیسه نداشتی، تو باید با بیانه ثابت کنی حرف تو. شاهد داری؟ بسم الله. شاهد تو چی؟ بیان. صرف ادعای بلا معارض که به درد نمیخوره. پس این وجه اول که به نظر ما میاد وجه خیلی صحیحه چی؟ نباشه. او معلوس، یا این که بگیم در صورتی که توصیف بکند باید بهش بده، تنزیلا له منزلت لغته، که بگیم این مال مجهول المالک رو نازل منزله لغته میکنیم، که بگیم لغته مالی که پیدا شده است، اون مال مال مجهول المالک هم در حکم همون لغته است، همونطور که در لغته باید طرف توصیف بکنه تو مال بهش برگردونیم، یه طلایی پیدا کردیم چیزی، در مال مجهول المالک هم همینطوره. او یعتبر الثبوت شرعا، یا این که بگیم نه توصیف هم به درد نمیخوره، حتما باید یک دلیل اثبات کننده شرعی بر مدعای خودش بیاره، یعنی معتبر از ثابت شدن ادعای او در شرع. چرا؟ للاسمی، چون اون موقعی که عرض شود خدمت شما، یک زمانی بوده که این طبیعتا مالک نبوده، بعدا مالک شده، اگر مالک شده باشه، شک میکنیم الان که داره این ادعا رو میکنه، تا زمانی که هنوز دلیل معتبره مثل بینه و امثال ذلک نیورده که شرعاً ادعای او رو ثابت کنه، شک میکنیم آیا مالک شده یا نه، تا قبل از آمدن دلیل استصحاب عدم ملکیت میکنیم. لل اصل، به خاطر اصل، میگه وجوهان در مسئله سه وجه هست و یحتمل غیر بعیدن عدم وجوب فصل. یه احتمال غیر بعیدی هم هستش که ما بیان بگیم اساساً فصل واجب نیست. دقت کنید، اساساً فصل واجب نیست. تا حالا میگه فصل واجبه، واجب فوری هم هست و مقدمه ادا امانت فحصه. الان میگه احتمال غیر بعیدی هست که بگیم اساسا فحص واجب نیست. چرا؟ چون بگیم ادله و اخباری که در ما نحنفی در بحث عین مجهول المالک وجود دارد، مطلقا نگفتن فحص بکنید، گفتن ادا امانت کنید، نگفتن فحص کنید، اگه یارو حسابش پیدا شد اون موقع بهش بدید، اما وجوب فحص رو بیان نکردن. لاطلاق غیر واحد من الاخبار، چون غیر واحدی از اخبار مطلق هستن. ممکنه اینجا کسی اشکال کنه به مرحوم مصنف، بگی آقا این اخبار مطلق هستن درسته، اما اخباری که دلالت بر وجوب فصل در دین مجهول المالک داشتن شما یادتون رفته؟ ما من قبلا خود شما نگفتید که اخباری هستن در دین مجهول المالک دلالت دارن بر وجوب چی؟ فصل. بعدم خود شما گفتید عدم القول بالفصل بین دین و این اختصار میکند که همون اخبار به زمینه عدم قول بالفصل اختصار کنند که در عین مجهول المالک در مان حنفی هم فصل واجبه. اگه نه نگفتید خب این اخبار بیان مقید بشن، اطلاق این اخبار رو که در مان حنفی اومدن گفتن فصل واجب چی؟ نیست، به اطلاقشون گفتن فقط ادا امانت کنید، یعنی چه فصل کرده باشید چه فصل چی نکرده باشید، فصل رو واجب چی نمیدونن. خب اینا بیان قید بزنن. ممکنه کسی این اشکال به ذهنش برسه که شما چرا میاد میگید که اینجا اطلاق دارن اخبار، اخبار اونور چی میشه، عدم القول بالفصل چی میشه، اونا میتونن مقید این اخبار واقع بشن به زمینه عدم القول بالفصل. پاسخ در این عبارت غیر واحد من الاخبار است که ایشون اینجا آورده. خوب دقت کنید، یه بحث فنی بسیار دقیق، خیلی هم کاربردیه. خیلی هم از این بحث غافل میشن، یک استدلالات غلطی میکنن، آدم تعجب میکنه. خوب دقت بکنید، ببینید حمل مطلق بر مقید یه جمع دیگه، یه جمع عرفی هم هست. میدونه جمع بین روایات متعارض، ادله متعارضه، باید یا جمع عرصت خدمت شما که عرفی باشد یا جمع روایی باشد، و الا میشه جمع تبرعی، یعنی جمع شکمی، جمع بی جهت. جمع عرفی نیست که عرف این جمع رو بپذیره. مثلا اگه یه دلیل گفت اکرم العلماء، دلیل دیگر گفت لا تکرم الفساق من العلماء، عرف میپذیره که مراد از اون علما در اکرم العلماء علمای عادل است، غیر فاسق است. اون عرف حمل مطلق بر مقید میکنه، این یک کار عرفی است، حمل عام بر خاص میکنه، این عرفی است. یا اینکه نه، شاهد روایی داشته باشه، یه دلیلی میگه خدا لعنت کند کسی که دشمنان ما رو لعنت میکنه، دلیل دیگر روایت دیگر میگه خدا رحمت کند کسی که دشمنان ما رو لعنت میکنه، روایت سوم روایت جامع، این دو تا با هم تعارض دارن، میگه ضد هم. روایت سوم راوی میپرسه آقا بالاخره خدا لعنت کنه یا رحمت کنه، حضرت جمع میکنن، اینو میگن روایت جامع. عرف اینو نمیفهمه، اما خود حضرت میان بیان میگن اونجا که گفتن لعنت کنند منظور کسی است که دشمنان ما رو در علن لعنت میکنه، که این سنی ها میفهمن و این باعث میشود به این که هر شود به اونها توهین بشود، چون اونا که حالا نمیدونن که خیلیاشون متوجه هم نیستن به این که حالا اینا حق نیستن و این ظلم ها رو کردن، به اون افراد اعتقاد دارن، این باعث میشه جان و مال و ناموس شیعه به خطر. خدا لعنت کنه که تو داری علنی این کار انجام میدی، خودت که در امنیتی، اما جان و مال و ناموس شیعه پاکستان، شیعه افغانستان هدر میشه.
شیعه عربستان هدر میشه، در عراق هدر میشه، در سوریه هدر میشه، در یمن هدر میشه، به خاطر کار توه، خدا لعنتت کنه. اما اونجا که گفتم رحمت کنه، من کسی گفتم که در خفا به صورت مخفیانه این لعنت رو انجام بدم، این اشکالی چی نداره، این اتفاقا خدا رحمتش هم بکنه. خب این روایت میشه روایت جمع. حالا ما بحثمون سر جمع عرفی، حمل مطلق بر مقید هستش. حمل مطلق بر مقید همیشه عرفیه، همیشه عرفی نیست. خب همین نکته رو دقت کنید، ما یه چیزی به ما گفتن حمل مطلق بر مقید، خیال میکنیم هر جای مطلقی بود یه مقیدی، ما باید مطلق حمل بر مقید بکنیم، همین چیزی نیست. در جایی ما حمل مطلق بر مقید میکنیم، خوب دقت بکنید، در جایی ما باید حمل مطلق بر مقید بکنیم که مقید به لحاظ تعداد یا مساوی با مطلق باشد یا بیشتر از مطلق باشد. یعنی مثلا اگه 10 تا روایت مطلق داریم، 10 تا مقید داشته باشیم، یا مثلا 20 تا مقید، 11 تا، 12 تا، 20 تا مقید، اینجا عرفی. اما اگر 10 بار مولا بیاد بگه اکرم العلماء، اکرم العلماء، اکرم العلماء، اکرم جمیع العلماء، اکرم کل العلماء، هی با عبارات مختلف بیاد 10 بار به صورت مطلق یا به صورت عام یه حکمی رو بیان بکنه، بعد با یه دونه روایت یه تو گلا تو کمل فساق من العلماء، عرف این رو ارشاد به خدمت شما که عرف این رو موجب تقیید نمیدونه، بلکه عرف در اینجا میگه این دوتا با هم معارض، مثل میگه اگر 10 بار بگه اکرم العلماء، یه بار بگه لا تکرم الفساق من العلماء، این مثل این است که 10 بار گفته اکرم العلماء و 10 بار گفته لا تکرم العلماء، چجور اونا با هم دیگه تعارض دارن؟ تعارض به تبایان کلی، دوتا عام خاص منورش یا دوتا خلاصه متساویین با هم دیگه حکم زد بهش داده باشن، چجور اونجا معارضه دارن؟ این تعارض قابل حل نیست. در اینجا عرف میگه قابل حل نیست، اونا با هم معارضه دارن، میره سراغ قواعد تعادل و چی؟ تراجیب. خب ایشون چی میگه؟ تعبیرش اینه، میگه الاطلاق غیر واحد من الاخبار. درسته در ما نحن فی، ببینید درسته که در بحث ارسلت خدمت شما دین مجهول المالک یه روایت هستش که میگه که آقا دین مجهول المالک رو باید فحص بکنی از مالکش و بری به مالکش برگردونی، در وجوب فحص دارن، اما اون یه روایته. اینور در عین مجهول المالک شما بخواید به زمینه عدم القلب الفس اونو مقید این قرار بدید، در عین مجهول المالک غیر واحدی از اخبار دارن میگن که به صورت مطلق آورده شدن و هی گفتن که آقا ادا بکنید ارشاد خدمت شما عین مجهول المالک رو به مالکش، ادا بکنید عین مجهول المالک رو به مالک، ده بار گفته. بعد یه دونه دلیل حالا توی دین مجهول المالک ما داریم که میگه که آقا دین مجهول المالک رو باید فحص بکنه، اینجا فحص درش نیومده، اونجا آمده. ما که میتونیم با اون یه روایت بیم این 10 تا روایت رو تعقیب بزنیم، این عرفی چی نیست، این بو میده. رضا اینجا ایشون میفهمد چون این اطلاق رو داریم، اون قید اونجا رو ما بهش توجه چی نمی کنیم، اینا بر اون میچربن و احیانا چی میشه اکثر چون هستن مقدم هم میشوند. الحمدلله رب العالمین.